بشنوید.
بحث خوبی رو و گفتگوی خوبی رو داریم انجام میدیم با جناب آقای دکتر عقبایی و آقای دکتر شهلی‌بر درباره ابعاد غیر اقتصادی موزل مسکن، اما به طور متمرکز داریم به اینجا میرسیم که چه افرادی، چه دستگاه‌هایی، چه نهادهایی در حوزه نابسامانی حوزه مسکن در واقع زینف هستن. یعنی ما کاری به مقصر و تقصیر و اینا نداریم، یه بحث خیلی دقیق کارشناسی داریم که برخی از نهادها که اینجا اسم برده شد، از نهاد شهرداری از سال به طور مشخص 1368 به بعد که با قانون در واقع خودگردانی شهرداری ها و فروش تراکم در ایجاد این نابسامانی نقش بسیار مؤثری داشتند، سیاستگزار در کشور در حوزه مسکن متاسفانه وظایف خودش رو درست انجام نداده و متاسفانه باز زینف بوده. یکیش حوزه مثلا تمرکزگرایی بوده که اشاره کردیم که خب این خودش در شکل دهی به حوزه در واقع موزل مسکن کمک کرده. آقای دکتر عقبایی، شما به عنوان فردی که سالها در این حوزه حضور داشتید، نظارت داشتید، فعالیت داشتید، احتمالاً نهادهایی یا مجموعه هایی توجه شما رو هم جلب کرده به عنوان نهادهایی که خروجی و برونداد اونها میتواند در حوزه مسکن تأثیرگذار باشه، چه مثبت چه منفی، و البته زینف هم هستن. نظر شما رو در این خصوص بشنویم و ببینیم شما چه دیدگاهی دارید. اینجا فقط این جمله رو بگم که ما در برنامه گفت‌آورد شبکه رادیوی تهران برای دیگران که دیدگاه‌های دیگری دارند احتمالاً میخوان پاسخ بدن، احتمالاً میخوان دیدگاه شما عزیزان رو رد کنن یا اطلاعاتی بدن، حتماً فضا ایجاد خواهیم کرد، چون دغدغمون طرح یک مشکل بزرگ در کشور و در نهایت حل اون به مرور زمان است. آقای دکتر عقبایی بفرمایید.
بله، بسیار نکات خوب و کلیدی رو آقای دکتر شهلی‌بر مطرح کردن. آقای دکتر دبیری‌مهر، نکته ای که هست اینه که اساساً ما برای اینکه بتوانیم اون توسعه پایدار و اون دغدغه‌هایی که مطرح شد در این برنامه و در برنامه‌های گذشته بهش پرداخته بشه، اینه که یه مقدار نگاهمون نگاه کلانتری باشه و از نگاه منطقه‌ای و نگاه بخشینگری خارج بشیم و نگاه کلان داشته باشیم، یا مهاجرت معکوسی رو که بهش اشاره کردن آقای دکتر شهلی‌بر. ببینید، ما نگاهمون متاسفانه سیستم اجراییمون در کشور به نحوی هست که بخش عمده‌ای از این مهاجرت ها رو عاملش قوانین و قانونگذاری های غلط در حوزه مدیریت و قانونگذاری خودمونه. در یک منطقه، حالا من مثال نمیذارم، در مناطق مختلفی از کشور در هفته من میبینم که طرح بازنگری، طرح هادی و یا طرح تفصیلی شهرها و روستاها رو وزارت راه و شهرسازی یا شورای عالی شهرسازی در دستور کار خودش قرار میده، و یا بسیاری از مردم در همین استان تهران و در حواشی استان تهران که اینها میتوانند در منطقه خودشون برای خودشون سکونتگاه داشته باشند، برای خودشون محل کسب و کار داشته باشند و از نظر آمایش سرزمین کار مطالعاتیش هم روش شده، مانعی وجود نداره، ولی به دلیل همین عدم بازنگری در طرح‌های جامع و در طرح‌های تفصیلی اینا اونجا هیچ کاری نمیتونن بکنن و مجبورن که زمین‌های خودشون رو لایزرع رها کنن و بیان به یه سمت و سویی که مهاجرت هایی شکل میگیره که اون مهاجرت ها آسیب های بسیار کلانی رو به جامعه میزنه. به نظر من باید نگاه رو یه مقدار نگاه عمیق‌تر و دولت با دید بازتر و نهادهای حکومتی با نگاه بازتر و ژرف‌تر و با خیز سرعت بیشتر بردارن. ما هنوز در بسیاری از مشکل قوانین رو نداریم، ولی اون مشکل اجرایی شدن قوانین رو در خیلی جاها داریم. هنوز سیستم تولید مسکن ما سنتی و بومی هست، هنوز ما به سنتی سازی نرسیدیم. ما هنوز 10-15% کمتر در کشورمون داریم مسکن رو به صورت سنتی تولید میکنیم. هنوز پروژه های مسکن ما بومی و سنتیه. هنوز حالا محکوم نمی کنیم سازمان نظام مهندسی یا همکاران عزیزان مهندس رو، ولی امضا فروشی و نظارت ها خب مقوله های مختلفی
که حالا آقای دکتر جسارت نباشه، من فهم کنم از پاسخی که من انتظار دارم شما یه مقدار خارج شدید.
داره.
من نخواستم بگم که مشکلات رو بگیم.
بله.
به طور مشخص از گفتم نهادها تحلیلی دارید از برخی از نهادها، افراد، مجموعه هایی که ظاهراً در حوزه مسکن زینف هستن و اونها مانع حل این مسئله هستن. آیا از اونها شما میتونید نام ببرید، میتونید تحلیلش بکنید؟ مثلا آقای دکتر شولیبور خب به طور مشخص شهرداری رو گفتن.
ده.
توجه میکنی؟ اگر من بخوام خودم صحبت بکنم، چون در این خصوص هم نوشتم و هم موضع گیری داشتم در گذشته، میتونم از بانک ها نام ببرم.
ده.
بدون تردید از نظر من البته بانک ها در نابسامانی در حوزه مسکن نقش داشتن. چرا؟ به خاطری که به مسکن به عنوان یک کالای پرسود نگاه کردن.
البته نقطه اینجا هست، ببخشید تو حرفتون میام. ببین وقتی ما میایم در اقتصاد کلان،
بله،
میپذیریم که مسکن پیشران اقتصادی است، این گزاره اشتباه است. یعنی هیچ کجای دنیا مسکن و بن، الان درسته رشته های مختلف فنی مهندسی و تولیدی با مسکن در واقع گره خوردن، خب وقتی شما میای پیشران اقتصاد کشور رو مسکن تعریف میکنی، طبیعیه که این زینفایی که حضرت علی اسم بردی، بنده اشاره کردم، آیا اقوایی اشاره کرد در طول گفتگو، خود به خود میان. یعنی ما
این جزء اون صورتبندی هایی که شما از صورت برنامه گفتیم.
مثلا وقتی
بله.
شما اقتصاد تو در واقع میذاری روی تولید محیط مصنوع، گسترش شهر و فلان و اینا، خود به خود مثلا چند درصد مثلا الان اقتصادهایی که بر تونستن مسئله اقتصاد و حل مثلا مسکن رو حل بکنن، چند درصد در واقع سرانه ملیشون توی تولید سرانه ملی تو مسکن اتفاق میفته؟
خیلی کم.
بله.
خب چون وقت برنامه رو به اتمام هست،
بله، به دو نکته شما اشاره کردین، بحث شهرداری ها که اشاره فرمودین و بحث بانک ها که میتونن دو ضلع اساسی جز موانع بازدارنده در جهت توسعه مسکن به مفهوم عمش باشه. مقوله‌ای که دیگه میتونم من بگم، عدم توجه به برنامه جامع مسکن و خارج شدن از ریل چشمنداز در حوزه مسکن توسط دولت‌های مختلف بوده که این هم خودش نیاز به یک نظارت و یک ریلگذاری درست و بروکراسی اداری شدید هست که میتونه اگر در کنار اون دو مقوله قرار بگیره، ریلگذاری و مسیر بازار مقوله مسکن رو در کشور، چه در حوزه اقتصادی، چه در حوزه اجتماعی و چه در حوزه‌های حضور شما عرض کنم سیاسی، ریلگذاری کنه. و حتی کمیسیون‌های تخصصی هم که ما در مجلس شورای اسلامی داریم، مثل کمیسیون اجتماعی یا کمیسیون امنیت ملی، اینها هم به نظر من باید در شرایط فعلی به نگاه مسکن داشته باشن. و نگاه مسکن فعلا بیشتر تو کمیسیون عمران بهش نگاه میکنن، یا خیلی بریم جلوتر فقط تو کمیسیون اقتصادی بهش میپردازن،
در حالی که باید کمیسیون اجتماعی بپردازه.
در صورتی که تو کمیسیون اجتماعی و کمیسیون های حتی امنیت ملی هم باید به مقوله مسکن توجه کنن.
خب من چون وقت برنامه رو به اتمام تقریبا تمام شده، دو تا سوال خیلی آغ هست، جواب کوتاه هم میخوام، تشریحش بماند انشالله برای یک وقت دیگه. نقل میکنم، برخی باور دارند که یکی از دلایل حل نشدن مشکل مسکن وجود چیزی به نام مافیای مسکن در کشور هست که هم در دولت وجود داره، هم تو بخش خصوصی، هم توی سازنده ها و بانک ها و غیره. حالا بالاخره یه قول هفسریه که هر سرش یه جایی هست، چیزی به نام مافیا. آقای دکتر شولیبور، آقای دکتر قوی، شما چیزی به نام مافیای مسکن اصلا قبول دارین یا نه؟
من تصورم اینه که مسئله مسکن خیلی پیچیده تر از اینه که اونو به یک مافیا
تقلیل بدیم. شما آقای قوی؟
100% من فکر میکنم که همیشه چیزی هست، یعنی دستهای پنهانی که در جهت حفظ منافع خودشون کارهای مافیایی میکنند که حالا اصطلاح عوامانش هست و
بله،
مانع توسعه پایدار و تأمین مسکن متناسب برای دهکای ضعیف و متوسط جامعه هستند به دلیل سودجویی‌های شخصی و یا گروهی و یا جریانی خودشون.
آها، خب خیلی جالبه. حالا این خودش به نظرم موضوع یه گفتگوی دیگه ای هست. برخی هم، سوال دوم من این هست، برخی از کسانی که در حوزه اقتصاد سیاسی یا به طور دقیق تر حوزه های در واقع اقتصادی فعالیت میکنن یا در حوزه پول های کثیف کار میکنن، اعتقاد دارن که به حوزه مسکن در ایران تبدیل به یک محلی برای حوزه پولشویی هم شده، در به ویژه در شهر تهران. آیا این شواهدی وجود داره؟ البته خب این یک حوزه‌ایه که باید به نظر میاد معاونت مثلا اقتصادی وزارت اطلاعات در موردش، قوه قضاییه در موردش اطلاعات بده به مردم، و شاید هم حالا هر جا لازم بوده گفتن مستقیم و غیر مستقیم. اما شما عزیزان به عنوان کسانی که به این موضوع مطالعه میکنید، آیا به چنین چیزی قائل هستید؟ چون میتونه موضوع یه بحث مفصلی باشه.
این بحث نه تنها در کشوران، در خیلی کشوران مطرحه.
آها.
و به طور خاص مثلا در شهر مثل شهر تهران فرضیاتی و مدعیاتی مطرح شده که بعضی وقتا شواهدی هم میشه پیدا کرد که مالسازی و مراکز خرید ساختن و بحث ساختمان به خصوص ساختمان لوکس یکی از حوزه‌هایی که به هر حال برای پولشویی استفاده میشه، ولی کل مسئله مسکن این نیست.
این بخشی نه، به عنوان حالا یه مسئله، یک جزئی دارم از آقای دکتر آقای
بله شما. یکی از چاله‌های پولشویی مسکنه.
بعد خب اونایی هم که در واقع تو این حوزه فعال هستن همیشه از بالا رفتن قیمتش استقبال میکنن.
دینفن بله.
بله. سپاسگزارم. خیلی ممنون از مهمانان گرامی آقای دکتر شهلی و جناب آقای دکتر عقبایی و از شما شنوندگان محترم که همراه ما بودید و این گفتگو رو شنیدید. امیدوارم توانسته باشیم به برخی از پرسش هایی که در ذهن شما شنوندگان محترم وجود داره خیلی صریح و خیلی کارشناسی پاسخ داده باشیم. این برنامه و این دست برنامه ها و این گفتگوها شما عزیزان رو بی‌نیاز از تحقیق و پژوهش دقیق تر از منابع دیگه، از مجاری دیگه نمی‌کنه و امیدواریم که هدف ما که هدایت شما و در واقع سوق دادن شما شنوندگان محترم به تفکر بیشتر، به تأمل بیشتر و مطالعه بیشتر هست، در واقع موفق شده باشیم این کار رو انجام بدیم.